بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب توفیق ایست به حمد الله خدمت عزیزان برادران و خواهران بزرگوار در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین آیات بینات سوره مبارکه رعد را تقدیم می داریم و الان هم در ادامه مباحث پیشین و شب گذشته آیه 21 تلاوت شد. در آیه قبل از آن بعد از تمثیلی که خداوند مطرح فرمود که نزول هدایت الهی و حقانیت وحی جوهر ایمان تشبیهی شد به آبی که از آسمان می آید و این انسان ها هستند که به مقدار ظرفیت خودشون همچون دره ها همچون شیب ها این که آب رو فرو می گیرد تحمل این معنا می کنند دریافت اون می کنند. البته مزاحمت ها هست، باطل ها می آید در کنار این حق و سعی می کند که نمایشی بدهد و مزاحمتی در سیر حق ایجاد کند و این جریان رود، این خاشاک ها، کف ها، آب مسیر خودش رو دارد، به حیات انسان کمک می کند و این باطل هم محو خواهد شد. تشبیه رو خداوند فرمود و بازگو کردیم، تمام آیه 19 هم این بود. صلواتی نات بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق؟ آیا افمن یعلم، آن کسی که علم دارد که آنچه نازل شده است از سوی پروردگار حق است، همان که انزل من السماء ما، همان آب هدایت و رحمت، فرمود کمن هو اعما، آیا آن کسی که این می داند آنچه خداوند، علم دارد با آنچه خداوند نازل کرده است، از سوی او نازل شده است، مانند کسی است که اعماست، نابیناست؟ اشاره کردیم خداوند اینجا می توانست بفرماید کمن هو لا یعلم، اما نفرمود، فرمود کمن هو اعما، کسی که آگاه میشه به حقیقت وحی و قرآن و آنچه نازل کرده است و حقانیت این کتاب رو درک میکند، میداند که باورهای حق، گفتار حق و منش و رفتار حق در این کتاب نهفته شده است و خداوند فرو فرستاده است، چشم جان او به وجود او به زندگی گشاده میشود، بینایی پیدا میکند، قلب او روشن می شود، بصیرت الهی در دل و جان او فرو می آید، کوری و کوردلی از او رخت بر می بندد. کمن هو اعما، دیگه چنین چیزی نیست، این دو قطعا یکسان نیستند. بعد فرمود انما یتذکر اولو الالباب، کسانی متذکر این معنا می شوند که اولو الالبابند. توضیح دادیم خدمت دوستان اولو الالباب، الباب جمع لب، اولو دارندگان لب، لب هنگامی که قشر از عقل برداشته می شود و خرد ناب و عقل سلیم در وجود انسان حاکم می شه، این حالت حالتی است که لب است و دارنده اون لبیب و اولو الالباب. گفته شد که قشرها بر روی عقل آدمی می آید، هوسها، خیالها، وساوس، رذایل اخلاقی، کبرها، حسدها. اینها مانند قشری که تو تشبیه کردم دیشب خدمت عزیزان، مثل اون بادامی که این قشرها رو روی اون میبینید، میپوشاند عقل رو، حبابیست که نورانیت عقل رو از میان میبرد و نتیجه اون که کارایی عقل متاسفانه از دست خواهد رفت. انسان عقلانه نمیاندیشد، بررسی نمیکند. اونهایی که علم می آورند به این که این کلام از سوی خداوند نازل شده است و حقی است که لازمه زندگی بشر است، اینها کسانی هستند که از خرد خودشون خوب استفاده کردند، قشرها رو به کناری زدند، ساده انگارانه با کلام الهی برخورد نمی کنند، عوامانه برخورد نمی کنند، متعمقانه برخورد می کنند. نتیجه آن است که این اولو الالباب به حقیقت این نزول، به حقیقت این وحی پی می برند و اون جان خودشون رو محلی برای استقرار و نزول ایمان قرار می دن، استجابت حق کردند، پاسخ مثبت دادند. تمام اون چه دیشب خدمت عزیزان گفتیم، الان از اینجا بحث رو پیگیری می کنم که مختصری هم ورود کردیم دیشب. ذات حق از این فراز از آیه شریفه که ایمان آورندگان به وحی و دریافت کنندگان حقیقت وحی و ایمان رو اولو الالباب معرفی میکند، یعنی به دو نکته تأکید میکنه خداوند، یکی علم و دیگری خرد و عقل در مواجهه با قرآن. علم به این کتاب الهی بیاید و خردمندان انسان با این مجموعه وحی و هدایت خداوندی اگر برخورد کند. خب حالا ثمره و نتیجه این که در وجود انسانی این چنینی خواهد آمد چیست؟ آن که زندگی او متأثر از این آیات الهی در سایه نگاه عالمانه و متعمقانه خواهد شد. به همین خاطر فرمود الذین یوفون به عهد الله، اشاره کردیم از این فراز ذات حق 8 ویژگی رو و صفت رو برای اولو الالباب، دارندگان خرد ناب، مؤمنان پاسخگوی به خداوند، اونها که علم به نزول حق این کلام و کتاب آوردن بازگو میکنه. یعنی این که ثمره این علم و عقل هنگامی قابل قبول است که در زندگی عینی و عملی این مؤمنان دیده شود و این تأکید صدها باره قرآن کریم است که اون ایمان، باور، علم، تعقل هنگامی که آثار عملی خودش رو در زندگی انسان نگذارد نمیتوان چندان مؤثر دید اون رو. لذا ویژگی هایی رو مطرح میکند که قطعا کاربردی است، یعنی شیوه زندگی است که ذات حق مطرح میکنه. مؤمنان به این کتاب که عاقلانه میاندیشند و عالمانه حقایق این کتاب رو باور کردند این گونه زندگی میکنند. این روش زندگی ایناست. بسم الله. اگر کسی میخواهد به این سخت به پیوندد بود خودش رو ببیند که آیا با این ویژگی هایی که ذات حق بازگو میکند چه نسبت و مناسبتی دارد و کجای این موارد است. اولین ویژگی که فرمود الذین یوفون به عهد الله، توضیح دادیم به همین مقدار خدمت دوستان، اینها کسانی هستند که به عهد خدا وفا میکنند. گفتیم عهدی که در اینجا مطرح می شود 3 شاخه دارد به طور کلی. ما 3 عهد داریم: عهد من الله الی الناس، عهدی از خدا به مردم، عهد من الناس الی الله، عهدی از ما با خدا، عهدی من الناس الی الناس، پیمانی و عهدی بین مردم و مردم. هر 3 عهد به تعبیری می توان گفت عهد الله است، هیچ تفاوتی نمی کند. هر 3 اینها عهدی است که خداوند از بندگان خودش خواسته است و این اولو الالباب این حقیقت رو درک کردند و با این شیوه زندگی می کنند. گفته شد عهد خدا که به انسان است، علم عهد الیکم یا بنی آدم لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم. پیمان اول و عهد اولی که خداوند با انسان بسته است اینه که در وجود آدمی به لحاظ فطرت، به لحاظ ذخیره عقلانیت، ذات حق حرکت در مسیر عبودیت و صراط مستقیم رو نهادی نکرده است، نه حرکت در مسیر انحراف و کجی که شیطان عامل دعوت به آن است. این اولین عهدی است که خدای سبحان با انسانها بسته است. امیر المؤمنین خطبه نخستین نهج البلاغه در جلد اول فروغ حکمت کامل این معنا و این سخن امام رو نوشتم و شرح کردم خدمت دوستان عزیز. فرمودیم پیامبران الهی آمدن لیستعدوهم میثاق فطرته و یذکروهم منسی نعمته و یثیروا لهم دفاعن العقول. این انبیاء الهی آمدن تا لیذکروهم لیستعدوهم میثاق فطرته، انسان رو به میثاق فطرت و فطرت اخذ شده الهی بازگردانند. و لیثیروا لهم دفاعن العقول، و اون گنجینه های درونی وجود انسان رو، استعدادهای نهفته ای رو که خداوند در جان آدمیان قرار داده است، با تعالیم خودشون شکوفا کنند و مسیر زندگی انسان ها رو متعالی. لیثیروا لهم دفاعن العقول، بسیار تعابیر زیبا و نقضی رو امام مطرح میکنن. این پیمان پیمان فطری است. فطرت اندیشه بشاره کردم، شر و قلب آدم رو ببینید، در تمام نظام های اجتماعی و حقوقی اصل اول بر براءت انسان هاست، نه مجرم بودن انسان ها. یعنی همه پذیرفتن که انسان نباید ابتدا مجرم باشه. مجرم بودن خلاف اصل است، خلاف فطرت انسان است. دروغ گفتن خلاف فطرت است، ظلم خلاف فطرت انسان و قرار زندگی ی آدمی است. و ان عبدونی، حرکت در مسیر عبودیت و صراط مستقیم، اجتناب از کجیها و انحراف است. این عهد فطری خداوند با انسان، و اضافه کنید فراتر از اون عهد عقلی خداوند سبحان با انسان است. یعنی پشتوانه این فطرت عقلانیت انسانه. عقل سلیم اقتضا میکند که آدمی پا به مسیر کجی و انحراف نگذارد و زندگی خودش رو شایسته و پاکیزه ادامه بدهد، و شیطان مانعی است که نمیگذارد. این دشمن و عدو مبین، همان گونه که دیشب اشاره می کردم، کار خودش رو می کند. یعنی تمام همت و سعی خودش رو می کند که بتواند مهار رو به گردن انسانها بیندازد. و انما سلطانه علی الذین یتولونه، و سعی کنه که تولی کنه انسانها رو. البته زمانی می تواند که انسانها خودشون بپذیرند، یعنی خودشون حاضر باشن از ولایت الهی، از عهد و پیمان خداوند و حاکمیت الهی بیان بیرون و بپذیرن ولایت شیطان. و یه وقتی این حدیث قدسی رو عرض کردم خدمت دوستان، یبن آدم، پسر آدم، تو میدانی من شیطان رو به خاطر تو از بارگاه خودم برون افکندم؟ چون به تو سجده نکرد. چون سجده نکرد، با 6000 سال سابقه عبادت از دربخانه قدس الهی برون رانده شد. تو چگونه با منی که برای تو چنین کردم نقض پیمان میکنی و با شیطان بیعت میکنی؟ تو چرا این کارو میکنی؟ چرا این کار رو انجام میدی؟ پسر آدم، یبن آدم، خلقت الاشیاء لعجلک و خلقت که لعجلی، من این جهان رو جوری آفریدم که سود و فائده اون به سوی تو بیاید، اما تو رو برای خودم آفریدم، نه برای این که به مسیر انحراف و اونچنانی پا بگذاری. انسانی که در مسیر پیمان و عهد الهی حرکت می کند، مسیر عبودیت شکوفا می کند، استعداد و توانایی هایی که ذات حق در جان آدمی نهاده است. خروج از این مسیر کار رو به اونجا می کشاند که ادامه همون جمله پایانی است: کل من لم یعشق الوجه الحسن قرب الجل الیه ورسن. یعنی آن کس را که نبود عشق یار، بهر او پالان و افساری بیار. مسیر انسان رو به جای دیگری می برد شیطان، و همون نزق و همون همزیست، دو واژه‌ایست که دیشب توضیح دادم خدمت دوستان، تکرار نمی کنم. این عهد خدا با انسان عهدی است که عهد عبودیت بر اساس فطرت و عقلانیت و آمدن پیامبران الهی به میثاق خارجی پیامبران الهی محرز و روشن بوده است. حالا هر آن چه در این دعوت نهفته است، هر چه در تعالیم الهی است و انسان‌ها به اون دعوت شده‌اند، جزء عهد الهی است. اگر عبادات است، اگر مسائل اجتماعی است، اگر مسائل اقتصادی است، آنچه خداوند سبحان در شرایع الهی بازگو می کند، ما انسان ها به اون متعهدیم بنابر عهدمون با خداوند سبحان. این عهدی است که خدا با ما دارد. یک، عهد دوم، عهدی است، پیمانی است که انسان‌ها با خداوند می‌بندند. ما انسان‌ها می‌تونیم با خداوند سبحان هیچ پیوندی در عمرمون نبندیم، یعنی ما مستقلاً شروع نکنیم یه پیمان را، عهدی رو. اما اگر انسان عهدی رو با خداوند می‌بندد، ملزم به اجرا و مو به مو عمل کردن و پاسخگویی است. حالا برای اینکه این ملموس‌تر باشد، ممکنه ما تو زندگی یه خواسته‌هایی داریم، میگیم من اگر من به این خواسته برسم خدا یا چنین و چنان می‌کنم، این رو عهد با خداست. اینو میگن نذر، اینو میگن عهد، اینو میگن یمین. گاه قسم میخوره انسان در این جهت، گاه اینه که لئن شوفی مریضی، اگر مریض من شفا پیدا کرد دیگه خدایا من همیشه نمازم اول وقت میخورم. این میشه عهد با خدا. به این عهد، عهدی است که الذین یوفون به عهد الله، عاقلان و عقلا سنجیدن که باید به این پیمانشون با خداوند عمل کنن. عهد نابستن از آن به که ببندی یا نپایی، من ندانستم از اول تو که تو بی مهر و وفایی. دوستان عیب کنندم که چرا دل به تو دادم، باید اول به تو گفتن که چنین خوب چرایی. این عهدیست که ما با خدا میبندیم، شکلهای مختلفی داره. خدا اگر این ازدواج برای من میسور شد، اگر این موفقیت علمی رو من پیدا کردم، خدا اگر تونستم اینجا نفسم رو مهار کنم، چنین میکنم و چنان میکنم، یا تعهد مالی میدیم، یا تعهد اجتماعی میدیم، یا تعهد اخلاقی میدیم، خدا دیگه من لب به دروغ باز نمی کنم. این نظر، عهد، یمین، پیمان و لازم الوفاست. پذیرفتیم نسبت به خداوند سبحان باید بایستیم. این شد عهد دوم. عهد سومی که الذین یوفون به عهد الله، خداوند سبحان یاد میکند، عهد انسانها با انسانهاست. یعنی این که انسانها در روابط اجتماعیشون، جامعه بشری، قوام اون به روابط انسانهاست و در این رابطه انسانها با هم یه تعهداتی میبندند. نام این عهدهایی که انسانها با هم میبندند علل قاعده عقده، به دلیل این که انسانها وقتی میخوان با هم پیمان ببندند، سفت کاری میکنند، محکم کاری میکنند، شانه هم رو میبندند که کاملا وفاداری کنند. لذا این رو عقد میگن، از ماده عقده و گره زدن. لذا یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کسانی که ایمان آوردید. خداوند اینجا به جای عهد، عقد رو به کار میبره، چون بین انسان ها چنین حالتی است. یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، به عقدها و عهدها و پیمانهایی که بین خودتون بستید وفادار باشید. حالا این عهد و پیمان ها ممکنه در قالب روابط اقتصادی باشد. امضایی کردیم عزیزان، تعهدی دادیم، قراردادی رو بستیم. اینجا اولین نکته ای که خداوند سبحان در زندگی انسانهایی که علم به حقانیت کتاب الهی آوردند و این اولل البابی هستند که عاقلانه با وحی الهی برخورد میکنن، اولین نکته تو زندگیشون اینه که اینها وفادار به تعهدات و پیمانهایی هستند که با دیگران بستند. و الذین هم لاماناتهم و عهدهم راون، این مؤمنان واقعی هستند که اگر پیمان اقتصادی بستند پای اون ایستادند، اگر پیمان سیاسی بستند پای اون ایستادند، هر عهد و پیمان شایسته و پسندیده مشروعی رو که بستند متعهدند به انجام آن. به این نشانه عقلانیت انسان است عزیزان. الان خدمت دوستان عزیز به سخن معصوم هم استشهاد میکنم. من نمیخوام درصد و آمار بگم، اما درصد قابل توجه و معتنابهی از پرونده هایی که امروز در دادگستری های ما وجود داره، هزینه اجتماعی سربار ایجاد میکند، پیامدهای روانی اجتماعی سنگین رو به دنبال میآورد و سرمایه های مملکت رو صرف خودش میکند، به خاطر پیمان شکنی هاست، به خاطر اینکه عهد بستیم و پای تعهدمون نبودیم. حالا تو مسائل اقتصادیمون، تو مسائل خانوادگیمون نشستیم مثل دو تا نمیدانم لیلی و مجنون، گفتیم و گفتیم و گفتیم و شیرین و شیرین و شیرین، تعهدات رو بستیم، اما زندگی که شروع شد یک کلمه از اون عهدهایی که گفتیم عمل نکردیم. 6 ماه هم بیشتر دوام این زندگی نبود، خسارت‌های اجتماعی، اخلاقی، اقتصادی، روانیش هم جامعه رو تهدید کرد، به خاطر پیمان شکنی، به خاطر اینکه پای پیمانمون نبودیم. یا ایها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، کسانی که ایمان آوردید چرا میگید چیزی رو که عمل نمی کنید؟ روایات واصل دقیق موثق از وجود نازنین صادقه این باقره، این امام صادق و باقره فرمودن مراد از این آیه اینه، لمت عدون ما را تریدون انتفعلو، چرا پیمانی رو میبندید که پای پیمانتون نمی ایستید و توانی ایستادن اون رو ندارید و مرد این میدان نیستید، چرا عهد میبندید؟ پس قسم سوم بسیار مهم عزیزان، این پیمانهای اجتماعی ماست که حقیقتا قوام و آرامش و امنیت جامعه ما در گرو این عهدداری و پیمانداری ماست. بذارید من این دو سه جمله رو از زبان نورانی زبانت مقدسه محمد و آل محمد خدمتون بخونم، لطائفی دارد، خیلی جمله زیباست از وجود مبارک سید الساجدین صاحب مصیبت ایام، اخبرنی به جمیع شرایع دین، گفت آب بگید که تمام شریعت و دین رو اگر بخواید خلاصه کنید چیه؟ به من بگید مفید و مختصر. فرمودن قول الحق، قول الحق، سخن به حق گفتن. پیامبر فرمود قول الحق ولو علا انفسکم، حق بگید ولو به زیانتون باشد. قول الحق یک، دو والحکم بالعدل، داوری بر اساس عدل و عدالت، سوم والوفاء بالعهد. تمام دین رو میراثدار حرکت سرخ عاشورا وجود نازنین سید الساجدین در سه کلمه خلاصه می کند، سخن به حق گفتن، حکم و داوری و اظهار نظر بر اساس عدل کردن و وفا به تعهدات و پیمانها. به حدی قصه در نزد معصومین جدی بود در آموزه هاشون که من لا عهد لهو لا دین لهو، کسی که تعهد ندارد با مردمان دین ندارد. فرمودن لا تنظروا الى کثرت صیام الرجل و قیامه و تنتنته باللیل، نگاه نکنید به مد و لذالین کسی، نگاه نکنید به این بعض از خصوصیات عبادی که نشان میدهد در جامعه و عمل میکند، ببینید چقدر پای تعهدش میستد. بلانظروا الى وفائه بالعهد، نگاه کنید ببینید چقدر پیمانداری میکند وقتی با مردمان عهد و پیمان میبندد. فرمودن ثلاثه لم یجعل الله لعهد دن فيه نرخصه، سه چیزن که خدا به هیچ کس در این کارها ترخیص و مرخصی نداده است. یکی از اونها همون احسان و بالوالدین است، احسان پدر و مادر، ولو این که پدر و مادر فاسق باشند و فاجر باشند، برین کانا و فاجرین، اگر پدر و مادر فاجر هم باشند در روابط دنیوی و مادی، وظیفه ما آن است که احسان به اونها رو داشته باشیم و صاحب هما فی دنیا معروفا، به تعبیر آیه شریفه سوره مبارکه لقمان. عمل نمی کنیم به حرفشون، به کفرشون تن نمی دیم، به فسقشون تن نمی دیم، اما در روابط معمولمون این وظیفه است که استثناء هم نمیشه با تمام علت ها و حکمت هایی که اینو در سوره مبارکه اسراء من گفتم و همینجا خدمت دوستان در حکمت های آسمانی توضیح می دادیم. دوم اداء الامانه الالبر ابالفاجر، این که امانت داری کنید. حالا این امانت میخواد به اصطلاح انسان فاجر داده بشه یا انسان متقی، از آن فاجر باشد یا متقی باشد. سوم الوفاء بالعهد، الوفاء بالعهد الالبر ابالفاجر، میخواد این بر باشد یا فاجر باشد، کسی که طرف پیمان و عهد شماست. یعنی مهم نیست با چه عهد بستید، مهم آن است که چه عهدی بستید. خب این خیلی کار رو سنگین میکنه و بسیار جدی. پس اولین ویژگی که در اینجا ملاحظه فرمودید این بود، اولین صفت، صفت اولی الالباب، اونها که خرد ناب دارن، ذهنشون فکرشون آزاد از عقلانیت سلیم دارن و عالمانه با کتاب الهی برخورد میکنن، کسانی هم که افمن یعلم انما انزل الیک من ربک الحق، اینها عالمانه به حقانیت این کتاب ایمان آوردن، پذیرفتن و متعقلانه زندگی میکنند، اینه که با خدا عهدشون رو، عهدی که خدا با اونها بسته است، پای اون ایستادن، اگر پیمانی با خداوند میدهند پیمانی می‌بندند، پای آنند، و اگر با مردم هر نوع پیمان و عقد و قراردادی می‌بندند، جانانه پای پیمانشون ایستادند. این ویژگی اول. الذین یوفون بعهد الله. دوم، ولا ینقضون المیثاق. ویژگی دوم اینها این است که اینها کسانی هستند که نقض، عذرخواهی میکنم، این دوم نیست، یعنی این واو عطف تفسیریه، همون اولی رو بهتر و روشنتر برامون بازگو میکند. الذین یوفون به عهد الله، اینهایی که به عهدشان عمل میکنن، ولا ینقضون المیثاق، دیگه هیچ میثاق و پیمانی رو با کسی نقض نمیکنن، با خدا نقض نمیکنن، با دیگری نقض نمیکنن. این تمام ویژگی اول. دوم، والذین یصلون ما امر الله به ان یوصل. فوق العاده این جدی و تکان دهنده و زیبا. دومین ویژگی این انسان ها این است که اینها یصلون، وصل میکنن، آنی را که خداوند امر به وصل آن کرده است. صله یا وصل یعنی به اصطلاح دو سوی یه شیء رو به هم متصل کردن، الحاق و طرف یه شیء. دو چیز رو وقتی متصل میکنید نمیذارید از هم جدا بشه، این میشه صله یا وصل. اینها کسانی هستند که آنی را که خدا امر به وصل کردن آن کرده است وصل میکنن، قطع نمیکنن. خب بفرمایید خداوند امر به وصل چی کرده است؟ چه چیزی را خدا امر کرده است که ما آن را وصل کنیم؟ پس این دو سویه. اگر دو سوس میشه چی؟ میشه ارتباط، رابطه. سه نکته اساسی است. اگر عمیق‌ترش باز کنم، چهار تا نکته است که خداوند ما را دعوت به وصل و ارتباط با آن کرده است. یک، بدون تردید خدا ما را امر کرده است که متصل کنیم، وصل کنیم خودمون رو ابتداعا به ساحت قدسی خودش و نگذاریم انقطاع و فاصله بین ما و بین حضرت جانان بیفتد، که اگر این اتفاق نامبارک بیفته، بعد اون میشه که اگر جمالش به دل نتابد سخن نگویم خبر نبندم، چنان که توتی جمال آیینه تا نبیند سخن نگوید خبر نبندد. اگر این اتصال انسان با خداوند سبحان قطع بشه، دیگه این وجود وجودی نیست. تمام هست ما، تمام ارزش وجودی ما زمانی است که این نی وجودی ما بر لب ذات او قرار بگیرد و در او بدمد. اگر ما خالی و فارغ شدیم از ارتباط با حضرت سبحانی، این صدا در کوه دلها بانگ کیست؟ گه پر است از بانگ این کوه، گه تهی است هر کجا و هستان حکیم اوستاد، کوه دل از بانگ او خالی مباد. اگر این اتصال با خداوند سبحان قطع شد، ما ظلمانی میشیم، تیره میشیم، تاریک میشیم. اولین ارتباطی که باید، اولین اتصالی که باید، این رو هیچگاه نگذاریم به قطع برسد عزیزان، اتصال با خود ذات حق است. حالا این اتصال، اتصال فکری است، اتصال ذکری است، اتصال عملی. این اتصالی است که با فکر و عقیده ما سر و کار دارد. ذهنمون و فکرمون نباید خالی از او باشد، باید در هوا و در ذهن و خیالمون اهم موضوعات زندگیمون خود ذات حق و اتصال و ارتباط با او باشد. بعد که این ارتباط ذهنی، فکری، اعتقادی یه مقداری لطیفتر میشه، میشه ارتباط و رابطه ذکری، اون رابطه ای که اذکر الله ذکرن کثیرا. باید آن با آن تو هوای دل و خیال و جان ما مهر او بنشیند، یاد او خانه کند، و ذکر نماد محبت است و این ارتباط و حبی و اتصال و حبی رو با خداوند داشته باشیم. ان الذین آمنوا اشد حبا لله، اونهایی که ایمان دارند اشد حبا لله، تو محبت و شوریدگی به خداوند شدیدند. من احب شیئا اکثر ذکره، وقتی انسان یه چیزی رو خیلی دوست داره زیاد یادش میکند. این ارتباط ذکری، البته عرض میکنم این ذکر، ذکر قلبی ولو حتی به دنبال اون ذکر زبانی، هیچ، کاملا این رو در حال و هوای بزرگان پیشوایان دین میبینیم، تأکید رو ذکر قلبی است. اما ذکر زبانی هم خاصیت و اثر خودش رو داره. یه وقتایی مزاح میکردیم به دوستان، میگفتیم تسبیح دستتون بگیرید، فردا صبح بعد از نماز بنشینید یه اسمی رو بگید، صد مرتبه از فردا صبح بگید لیلی لیلی لیلی. یه ماهی بگذرد بعد احساس میکنید به لیلی تمایلی دارید. حالا این لیلی کیست و کجاست؟ لیلا یخیلیه است یا یکی دیگه است، این میاد تو ذهن تو. یعنی این ذکر زبانی هم انساوری میکند برای انسان. کما اینکه انسان وقتی یه چیزی رو واقعا یه کسی رو خیلی دوست داره زیاد ذکرش رو میکند، به زبان یادش رو میارد، نه فقط اینکه در ذهن و خیال او خانه میکند. این واقعا بی همگان به سر شود، بی تو به سر نمیشود. داغ تو دارد این دلم جای دیگر نمی شود. یه چنین حالتی رو انسان در مقام ذکر دارد، اتصال با خدا، اتصال فکری، اتصال ذکری، بعد هم اتصال عملی. احساس کنیم در مقام عمل، عمل ما منتسب به خداوند است، اتصال به ذات حق دارد. ما ساز خودمون رو نمی زنیم خدا حال و هوای خودش رو و امر و فرمان خودش رو داشته باشد. اولین اتصالی که الذين يصلون ما امر الله به ان يصل، این اوغلا، این مؤمنین، این پاسخدادگان به ندای هدایت الهی کاملا پایان ایستادن، اینی که نمیگذارن تو زندگی خدای ناکرده اتصالشون با خداوند سبحان به قطع برسد. گفت به موی میرسن اما نمیذارن قطع بشه. اگر یه جایی این اتفاق میفته سریعا چه میکنن؟ برمیگردن این خط اتصال رو رفو میکنن، رفو میکنن. یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. همینجا خدمت عزیزان گفتیم نصوح از ماده نصحه به معنای خاطه، به معنای دخت و دوز کردن. منتها خیاط ها که اینها این تار و پود های پاره شده رو مجدد به هم وصل میکردن، به اینها میگفتن ناصح، به این عمل میشد نصح. توبوا الی الله توبة نصوحا، توبه بکنید که خاصیت این توبه اینه که این رابطه‌ای که داره قطع میشه وصلش میکنه، نمیذاره قطع بشه. این یک. دومین ارتباطی که ما مأمور به وصل آن هستیم عزیزان بعد از خداوند سبحان، اتصال و ارتباط با اونهایی است که خداوند اونها رو به عنوان الگوهای شاخص عینی و عملی برای ما در طول تاریخ فرستاده است. انبیا، اولیا، پیشوایان هدایت و حقیقت، اینها کسانی هستند که قل ان کنتم تحبون الله نسبت به نبی مکرم اسلام، ختم رسولان محمد مصطفی، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، ادعا میکنید خدا رو دوست دارید، میخواد خدا رو دوست داشته باشید، بیاید با من متصل بشید، بیاید پی من رو بگیرید، با من حرکت کنید، خدا شما را دوست خواهد داشت. قضیه عوض میشه. تا دیروز شما طالب عشق الهی بودید، عاشق بودی خدا معشوق، اما پی من که بیاید شما میشید معشوق و خدا میشه عاشق. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی. اتصال با اولیاء الهی است. برای من شما الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، اتصال با پیامبر و اهل بیت پیامبر و خاندان پیامبر است عزیزان، که این وسیله وصل ماست. روایت رو اینجا آیه رو خوندن معصومین، نه یکی دو تا، ده تا روایت. کنز الدقائق مشهدی، نور الثقلین حویزی، بزرگان مفسرین روایی می نویسن، فرمودن صلت و آیه رو خوندن، فرمودن صلت و آل محمد، اللهم صل على محمد. فهمدم مراد از این اتصال با خاندان پیامبر، با نبی مکرم و خاندان اوس، این سله. یعنی حالا میرسیم انشاءالله به چهارمیش، سله رحم رو براتون میگیم که بحث رحم است، که یکی از این مصادیق چهارگان است. اما قبل از اون اتصال با آباء معنوی است، نه آباء به اصطلاح خونی و نسبی این چنینی. ابتداعا اونها که انا و علیون ابوا هاوه الامه، با اونها اتصال است. ببینید مردمان از ابتدایی که در اسلام لله علی الناس حج البیت، حج خانه خدا رو خداوند فریضه کرد و لازم کرد بر مسلمانان، وظیفه این شد که می رفتن مکه، پیامبر مکرم در مدینه، هر آن کسی که حج می گذاشت اتصالش رو با خداوند برقرار می کرد، پروانه می شد، شم می شد، اونجا زب می شد، آب می شد، گرد کعبه می گشت، وجود خودش رو ملحق می کرد و متصل می کرد به صله الهی، بعد می اومد مدینه خدمت پیامبر، اتصال پیامبر می کرد و این رو خواستن و فرمودن خود اهل بیت، خود پیامبر فرمودن. بعد از پیامبر می اومدن محضر ائمه علیهم السلام، تا زمانی که ائمه مدینه بودن می اومدن، بعد از اون می اومدن محضر پیامبر و مزار نبی مکرم، منظارنی بعد وفاتی کما من زارنی فی حیاتی. عمده منابع اهل سنت نوشتن این رو، من زارنی بعد وفاتی کمن زارنی فی حیاتی، اون کسی که میاد به زیارت من بعد از فوت من مانند آن است که در زمان حیات به دیدار من آمده است. یعنی اتصال با خدا بعد لازمه شد. اتصال با کی؟ اتصال با پیامبر. اتصال و این وصل و وصله با اهل بیت پیامبر عزیزان. حالا این چه اتصالی باید باشه؟ این اتصال بله خب یه شاخه اون اتصال قلبی است و اون محبت از خود پیامبر فرمودن. میخواید ببینید چه جایگاهی در نزد خدا دارید؟ خیلی این جمله تکان دهنده است، دقت کنید خانم ها و آقایان. فرمودن میخواید بدونید چه جایگاهی در نزد خدا دارید؟ ببینید من و خاندانم چه جایگاهی در نزد شما داریم. اگر ما در نزد شما محبوبیم، شما در نزد خدا محبوبید. اگر ما جایی در دل شما نداریم، شما هم در نزد خدا جایگاهی ندارید. حب محبوب خدا حب خداست، این محبت از محبت ها جداست. حب محبوب خدا حب خداست، این اتصال اتصال حبی است. بله این محبتی است که انسان این رابطه‌شو رابطه حبی با پیامبر داره و سپاس می‌گوییم خدا را بر این محبتی که ذات حق رخصت این داده است که ما تو دلهامون داشته باشیم نسبت به نبی مکرم، نسبت به امیرالمؤمنین، نسبت به صدیقه طاهره، نسبت به وجود نازنین حضرت مصطفی، نسبت به شخصیتی که اصلا ما خب چرا اینجا نشستیم؟ چرا این حال و هوا رو امروز در دنیای اسلام میبینید؟ در سراسر کره زمین دارید میبینید؟ چه خبر الان در این مملکت این شب و روزها؟ فردا چه خبری خواهد بود؟ عاشورا چه خبری خواهد بود؟ این اتصال یه شاخش اتصال حبی است. این محبت که ان للحسین، خداوند سبحان برای سید الشهدا در قلوب مؤمنین محبتی رو به حرارتی رو قرار داده است که این حب و شور و آتش قلبی هیچگاه خاموشی در دل اهل ایمان ندارد. احب الله من احب حسینا، خدا دوست می‌دارد پیامبر فرمود اون کسی که حسین رو دوست می‌دارد. هم این ارتباط حبی است. البته این ارتباط حبی جاده رو هموار می‌کند برای اینکه ارتباط بعدی بیاد، ارتباط عقلی بیاد، ارتباط عملی بیاد، همون سلاحانی که گفتیم فکری و ذکری و عملی به دنبال اون بیاد که بالاخره نه همین، نه عرض به خدمتون که بحث ماتم و مصیبت و به اصطلاح شور و شوریدگی یا چنینی باشد. همین نگریه بر آن شاه تشنه لب کافی است، اگرچه عشق بر آلام قلب تسکین است. ببین که مقصد عالی او چه بوده دوست، که در که آن سبب عز و جاه و تمکین است. این مقدمه میشه این شعور برای شعور بعدی و اون اتصال عالی با سید شهدا. اتصال ما با اهل بیت اتصال با چیست عزیزان؟ بسیار سوگمندانه همینجا عرض میکنم، اتصال با نهج البلاغه امیرالمؤمنین است. الذین یصلون ما امر الله به ان یصل، یعنی رفتن تو نهج البلاغه، یعنی پیوستن به صحیفه مبارکه سجادی. این صله با این خاندان است. نمیخوام بیش از این بگم، فقط همین جمله رو بگم. این حدیث از احادیث بسیار جدی است که گاهی به بهانه‌های دیگری من خوندم خدمت عزیزان. لا یزول قدم عبد یوم القیامه، قدم از قدم هیچ انسانی فردای قیامت بر نمی‌دارد، حتی یسأل عن اربع، تا چهار تا سوال رو جواب بده. یک، همه باید جواب بدن. سوال اول، ان عمره فی ما افنا، سرمایه اصلی عمر، افسوس که عمری پی اغیار دویدیم، از یار بماندیم و به مقصد نرسیدیم. اولین سوال اینه که این عمر و گرانترین سرمایه‌ای که خدا به تو داد چگونه گذراندی. یه مقطعی در عمره که دوستان عزیز من به حمدالله خیلی هاشون برخوردارن، خوشترین حالت عمر که انسان تسلط و نشاط بیشتری در اون ایام دارد جوانی. دومین سوال، ان شبابه فی ما ابلاه، جوانیتون رو مبتلای به چی بودید؟ دل به چی داده بودید؟ با کی بودید؟ کجا بودید؟ ان شبابه فی ما ابلا. سوم، ان ماله من عین اکتسب و فی ما انفق، از اموال و سرمایه هاتون که تو دنیا داشتید سوال میشه از کجا آوردید؟ قانون از کجا آوردید؟ بعد به قانون دوم، در کجا صرف کردید؟ تا زمانی که در قیامت پاسخ ندیم، قدم از قدم رخصت بر اجازه قدم برداشتن نخواهند داد. این سه. چهارم، ان حبنا اهل البیت، سوال میکنن که ارتباطتون با خاندان پیامبر چه بود؟ با اهل بیت و پیامبر چه سر و سری و چه نوع ارتباطی داشتید. پس اینجا جای صله است. ابتداعا اتصال به خداوند، دو اتصال به اولیاء خدا، نبی مکرم برای ما و اهل بیت پیامبر، که بالاخره میدونید حالا تو این قسمت آقایان و برادران اهل سنت هم منهای وهابیون، سلفی ها، تکفیری ها، اونهایی که امروز دنیای اسلام رو با آتش کشیدن که خدا بنیانشون برفکند انشاءالله، منهای اونها شعار اونها هم اینه که یا اهل بیت رسول الله حبکم و فرض من الله فی القرآن انزله کفاکم من عظیم الفخر انکم من لم یصل علیکم لا صلاة له. شعر شافعی است، محمد ابن ادریس شافعی، رهبر فرقه شافعی اهل سنت. ای خاندان پیامبر، محبت شما فرض و واجب و لازمی است که خداوند قرار داده است، به گونه ای که اگر کسی نماز بگذارد و در نماز درود و تحیات بر شما نفرستد، از نظر من شافعی نماز او باطل است. من لم یصل علیکم لا صلاة له، نماز او نماز نیست. حالا تا اینجاش میان، حالا بحثای ولایت و غیره اون چیز دیگری است. خب این محبت و حب و بعد زمینه بعدی رو فراهم میکنه این ارتباط که عرض کردم، ارتباط عملی است و شعوری است. بعد از این شعوری که میآید و دلی که به تصرف داده میشه، ذهن و فکر به تصرف داده میشه، و دیگه باید رفت سراغ مکتب اینها، آموزه های اینها، نهج البلاغه و صحیفه و توحید صدوق و عرض به خدمتون کافی مستطاب و غیره و غیره، باید رفت و بالاخره این پیوند و اتصال رو برقرار کرد و خلاصه زندگی ما رنگ و بوی این خاندان رو بگیرد. مصداق این سوم، خوب دقت کنید، مخصوصا دوستان جوانم عنایت بفرمایید، سومین چیزی که اینا رو مدلل میگم ها، الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، اینی که این مؤمنان زیرک پاسخ داده به کلام الهی روش زندگیشون اینه، اینها اتصال برقرار میکنن با اونهایی که شایسته اتصالند، یعنی ارتباط با انسانهای مؤمن، فرهیخته، عاقل، کسانی که تو زندگی انسان میتوانن بهترین نقشها رو داشته باشن، یعنی نگاه میکنن روابط اجتماعی دوستیشون رو، دست به کسی میدهند، دل به کسی میدهند که ارزش اتصال و ارتباط داشته باشه. نکته بسیار مهمی که میدانید بالاخره چه آثار عجیبی رو در زندگی انسان میگذارد. من واقعا این حدیث که میخوام بخونم خدمتون خیلی تکان دهنده است. اربعون، چهار چیزن، یمتن القلب، قلب انسان رو میمیراند، یعنی روح رو تعطیلش میکنه، از ذنب و حل از ذنب، گناه رو گناه، این که انسان گناه کنه توبه کنه دل رو زنده میکنه اون توبه، اما گناه اگر رو گناه آمد دیگه اموت قلبی عظیم و جنایتی، میمیراند انسان رو دیگه، میشه فویل للقاسیت قلوبهم، سنگ میشه کل هجاره او اشد و قسوتن، از سنگ سختر میشه جان انسان در قبال خدا. دوم، کثرت و محادثت نساء، عذرخواهی میکنم، زیاد پرداختن به مسائل و روابط جنسی که کار از رسوایی های بالاخره این شب و روزهایی که شنیدید از نامزدهای ریاست جمهوری فلان کشور هم در می آورد. کثرت و محادثت النساء. سوم، ممارات الاحمق، این که انسان با یک کس زبون نافهم دهان به دهان کنه، می فهمه و اصلا متوجه نیست، اما باز انسان اصرار دارد که با این مطلبی رو بگوید، اثبات کند. ممارات الاحمق. چهارم، مجالست الموتا، نشستن با مرده ها. این چهارمی که گفتن، سوال کرد این از امام، گفت آقا یعنی چی نشست؟ یعنی به قبرستان رفتن؟ مجالست الموتا یعنی چی؟ به خود پیامبر بود و حدیث نبوی است، رسول خدا فرمودن، سوال شد فقیل یا رسول الله مل موتا، این مرده یعنی چی نشستن؟ و فرمودن کل غنی مترف، همه اونهایی که تمام لذتشون خوشگذرانی، فکرشون تو دنیا به پول و سرمایه و خوشگذرانی است، میمیرند، اینها شما رو میکشند. همنشینی با اینها، رفاقت با اینها، همدمی با اینها عامل مرگ قلب و ایمان و وجود انسان است. لقاء و عجیب این جمله تکان دهنده و زیبا، لقاء و اهل المعرفه امارت القلوب، دیدن انسان هایی که به معرفت انسان می افزایند. چه خوب می گفتن قدیمی های ما، دوستان جوان من، با بدان کم نشین که درمانی، خوب پذیر است نفس انسانی، هم نشین تو از تو به باید، تا تو را عقل و دین بیفزاید. لقاء اهل المعرفه، دیدن اهل معرفت، امارت القلوب، این دل رو زنده می کند و مستفاد الحکمه، انسان روی بهره های حکیمانه بهش میده. امارت القلوب فی معاشرت ذوی العقول، دل انسان وقتی آباد میشه که با انسانهای عاقل فهیم بنشیند، دوستی داشته باشیم که بیفزاید به ما. این معاشرت ها همونی که الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، اینم یکی از صلاهاست که بسیار تأکید به اون شده است و جای اون هم خیلی روشن. و میدونید این به اصطلاح معاشرت ها و اثری که انسان عزیزان میگیره حضوراً، این خیلی چیز دیگری است و فراتر از این حرف هاست. بالاخره من در تجربه علمی و عملی زندگی خودم 13 سال در محضر استاد فرزانه علامه بزرگوارمون بودیم، اون چه در مقام عمل از دم ایشان و رفتار و سلوک ایشان آموختم خیلی فراتر بود از آن چه در محضرشون به لحاظ علمی در اخلاق عرفان آموختم. حالا ما با واسه تخصصی رو کاری نداریم، اما این مؤثرتر بود. این معاشرت ها، مصاحبت ها با جایی که مؤثر در وجود انسان، بسیار بسیار سازنده و تعیین کننده و مسیر عمر و گاه یه دیدار عوض میکنه از ایزان. به عمری یک نفس با ما چو بنشینند، برخیزند نهال شوق در خاطر چو برخیزند بنشانند. و قصه ها دارد. این سوم. چهارم همونی که تو ذهن مبارکتون هست، چهارمین اتصال همون صله است که میگید صله رحم، یعنی اتصال با خویشاوندان، ارتباط با خویشاوندان. چون بنا این است که بیا تا قدر یکدیگر بدانیم که تا ناگه ز یکدیگر نمانیم. غرض ها تیره دارد مردمی ها، غرض ها را چرا از دل نرانیم. کریمان جان فدای دوست کردن، سگی بگذار، ما هم مردمانیم. اسلام میخواهد جرمای اجتماع بشری در روابط باشه و اولین حلقه میشه صله رحم، یعنی کسانی که قبل از این که ما به دنیا بیایم خدا ما را خودش به اونها وصل کرد. بنده به دنیا آمدم، دو تا برادر داشتم، سه تا خواهر داشتم، یه عمو داشتم، سه تا عمه داشتم. حالا بچه های دور زمانه ما که متاسفانه محرومن از این حرفا، این تک فرزندی ها اینها رو ندارن که داشتیم. و خب حالا اینها رو خدا قبلا وصل کرده برای ما، من اینها رو وصلشون کنم، فصلشون نکنم، قطعش نکنم، این چه صله رحم؟ و خداوند میخواد که این جرما در محیط ما، این حمایت‌های عاطفی، حمایت‌های روحی، حمایت‌های اخلاقی پا بگیره. و بالاتر از این، البته ما گاهی وقتی صله رحم رو مطرح میکنیم بیشتر ذهنمون تو همین کف صله رحم میمونه، همین که زنگ زدیم حالش پرسیدیم، برادرمون مریض بود رفتیم دیدارش، خونه نو رفتیم خونه نویش که بچه آورده بود رفتیم، کادو هم که بردیم براش. و ذهنمون بیشتر تو این کف روابط و بالاخره حالا هم که ممکنه پیامک بدیم، حالا رو این فضای هم احوالش پرسیدیم، اینها میاد. اما عزیزان اونی که بیشتر بذارید بخونم، اینجا چیزاییست که فکر میکنم تو این ایام نیاز به دانستر بیشتر این مسائل برا ما وجود داره. مما از وجود نازنین امام به حق ناطق جعفر ابن محمد الصادق مما فرض الله تعالی ایزن فی المال، مما فرض الله، از چیزهایی که خدا واجب کرده تو مال مسلمون ها، من غیر زکات، مرادم زکات نیست، زکات واجب نیست، امام می فرمان قوله تعالی، این آیه کدوم آیه آقا؟ اصلا این آیه که بار مادی نداره که الذین یصلون ما امر الله به ان یوصل، این آیه رو خوندن، همین آیه مورد بحث ما رو وجود مبارک امام خوندن. یعنی آیه رو به این صله رحم رو امام بردن در ردیف چی قرار دادن؟ زکات واجب، یعنی پرداخت مالی واجب. صله رحم عمده آن عزیزان گره گشایی مالی از کسان اطرافیان و نیازمندانی است که انسان با اونها پیوند دارد. ما بیشتر توی خوشوبش و آمده شد و دید و بازدید عید صله رحم رو دیدیم و بیشتر این گونه میبینیم، اما حقیقت مطلب این نیست. ای صاحب کرامت، شکرانه سلامت، روزی تفقدی کن در ویش بی‌نوا را. اینه که اگر من در یه خانواده‌ای هستم که خداوند مکنتی دستی به من باز کرده است و گشاده دستی دارم، این عنایت رو بدونم که تمام این کسان و اطرافیان من در این موقعیت اقتصادی من شریکند و فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. باورش مشکل برای بعضیا، حکم الهی است، قانون خداوندی است. من این رو از خودم این جمله رو میگم خدمت دوستان. ببینید من گاهی در خلوت خودم که فکر میکنم، میگم آقای محمد علی انصاری تو فکر میکنی حالا مثلا نمیدونم به این رتبه علمی رسیدی، دانشگاهی، حوزوی، چی فلان، این کارها. حقیقت رو خدمت دوستان بیان میکنم، وقتی نگاه میکنم میبینم تمام اطرافیان من از پدر، مادر، برادر، خواهر، همسر، فرزند، همشون شریک این راه علمی من بودن، نه اینها. اساتیدم شریک بودن، همدرسی های من شریک بودن در اینجا، وزارت بهداشت و درمان شریک بود در اینکه محمد علی انصاری به اینجا برسد، نیروی انتظامی شریک بود، اونهایی که امنیت رو در جامعه قرار دادن شریک بودن، اون رفتگری که محله ما رو تمیز میکرد شریک بود، اونها که بهداشت اجتماعی رو نگه میداشتن شریک بود، اون بقال و کاسب و نانوایی که نان و چی و چی رو سر صبح از اون می‌خریدم شریک بود در این رسیدن به این جایگاه علمی. خب اینا واقعیت و حقیقته. همینطور اینو تبدیل کنید به جایگاه اقتصادی. اگر من به یه موقعیت اقتصادی رسیدم، خیلی عوامل تو این پازل شخصیتی من بوده و فی اموالهم حق معلوم لسائل و المحروم. حالا این سائل و محروم اگر شدن اقربا انسان و ارحام انسان، گل بود به سبزه نیز آراسته شد. فرمود الذین یصلون ما امر الله به ان یصل. دومین ویژگی این مؤمنان فرهیخته متصل به کلام الهی و پذیرای حق مبین خداوندی که عاقلانه با لب برخورد با کلام خدا کردن، اینه که اینها اتصالشون به خدا، اتصالشون به اولیاء خدا، اتصالشون به بندگان شایسته الهی و ارحامشون رو آن به آن. یصلون فعل مضارع، فعل مضارع چی رو میرسونه؟ دوام و استمرار همیشگی را. اینا آن به آن تو این حال و هوا هستن. یصلون ما امر الله به ان یصل. سوم ویژگی سوم، و یخشون ربهم. اینها ویژگی سومی که دارن اینه که نسبت به خداوندشون خشیت دارن. استحضار دارید این واژه خشیت و خوف رو در قرآن مکرر میبینیم. آیا این دو با هم تفاوتی دارند؟ بله، خوف عام است، خشیت خاصه. یعنی خوف در همه جا به کار برده میشه، اما خشیت در موارد خاصی به کار برده میشه. یک، این که خشیت بیشتر اون ترس و نگرانی است که جایگاه اون قلب و وجود است تا عمل. خوف بیشتر بعد عملی دارد. این یک. دوم، خشیت به کسان نسبت داده میشه، نه به امور. شما میتونید بگید که من این از این جاده خیلی خوف دارم، تاریکه. نمیگید از این جاده خشیت دارم. میگید از خوردن این آب و این ماده غذایی من خوف دارم، نکنه توریم بشه. نمیگید من خشیت دارم که این نان را بخورم. خشیت رو به افراد و کسان نسبت میدن، خوف رو به امور و اشیاء نسبت میدن. سوم، خشیت اون ترسی است که 100% بعد عقلانی دارد، 100% منبع اون عقل و آگاهی و علمه. این میشه خشیت. لذا انما یخشى الله من عباده علما. خداوند هم صراحتاً در قرآن خشیت رو به عالمان و آگاهان نسبت میده. پس خشیت یه امر بسیار مبارکی است عزیزان. اینی که انسان آگاهانه هر مقداری که آگاهی، شناخت و معرفت قلبی او به یه پدیده‌ای و حدود یه پدیده‌ای آشنا میشه، رفتارش با اون فرق میکنه. ببینید اینو عرفی و یه مثال بسیار معمولی بزنم خدمت دوستان عزیز. توی انجمن یه جمعی نشستن، دارن میگن برای خودشون، میگن و میخندن. بعد یه کسی تو این جمع وارد میشه و حالا اینام دارن میگن و فلان اینها، بعد میبوله میشه میره بیرون. بعد میگه آه نمیدونی چی بودی، فلانی بودی، چه حرفایی بود تو زدی. میگه کاش زودتر میگفتی، من این حرفا رو نمیزدم. ببینید اگر شما کسی رو شناختید به عنوان یه انسان مقبول و شایسته، به عنوان این کسی که در نظر شما احترام داره، وقتی میاد تو جمع خانوادگیون میشینه، خیلی حرفا رو شما، خیلی حرفا رو ما دیگه نمیگیم، خیلی از حرکات رو انجام نمیدیم. چرا؟ نام این خشیت است. چون دانستیم کیست چیست، حدود را رعایت میکنیم. حالا این رو هزاران هزار میلیارد ها میلیارد بار ببرید چی؟ ببرید بالا، برسد به اونجا که یخشون ربهم. بندگان مؤمن و شایسته الهی خشیت به پروردگارشون دارن. یعنی چی؟ یعنی اینها میدونن هو الله الذی لا اله الا هو السلام المؤمن المهیمن العزیز الجبار المتکبر. هو الله الذی لا اله الا هو. اینها میشناسند اسماء و صفات خداوند را، علم الهی را، قدرت الهی را، حکمت الهی را، عدالت الهی را، رأفت خداوندی را، رحمت خداوندی را. اینا وقتی میشناسن، بعد عظم الخالق فی انفسهم و صغر ما دونه فی اعینهم. خداوند یه محبتی در جانشون و وجودشون پیدا میکنه که وقتی میخوان دستشون رو ببرن یه خطایی بکنن، خودشون پشت دستشون میزنن، میگن معاذ الله انه ربی احسن مثواي یوسف وار. وقتی تو اون خلوتخانه قرار میگیرن میگن معاذ الله. عصمت اولیاء خدا مبتنی بر این خشیت و معرفت عزیزان. اونها چون خدا رو میدانند، میشناسند صفات الهی را، اسماء الهی را، حدود خداوندی را، یکی پاشون اصلا اینا تو مرز و حد خدا وارد نمی کنن و نمیذارن، چون میدونن با کی مقابله دارن میکنن. فاذنوا بحرب من الله. میدونن که اعلام جنگ با خداست چنین عمل و چنین کاری، و بعد جا قد و قواره خودشون رو در پیشگاه ذات حق میدانند، لذا حدود خودشون رو رعایت میکنند. این بندگان شایسته الهی یخشون ربهم، اینا به یه معرفت و شناختی در مورد خداوند رسیدند که حدود الهی رو می دانند. اینها با تک تک اسما و صفات خدا عشق بازی می کنند. آگاهانه محدوده حق رو می دانند، حد و اندازه عبد رو می دانند و این شیوه زندگی می کنند. سوم، یخشون ربهم. چهارم، و یخافون سوء الحساب. الان خوف رو گفتم دیگه، اینجا چون به خدا بود خشیت نسبت داده شد، به غیر خدا خوف نسبت داده میشه. و اینا خوف دارن از سوء الحساب، یعنی اینها یخافون یوما تتقلب فیه القلوب و الابصار. اینها نگاه فردا دارن، به مرگ فکر میکنن، به قیامت فکر میکنن، به حساب و کتاب اعمالشون فکر میکنن، نگرانند. اینها نگرانند. ببینید اولیاء خدا از خود مرگ نمی ترسن، از حساب بعد از مرگ می ترسن، از اون فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره می ترسن، از این که بالاخره خدمت امام گفتن یادت تو فلان جا فلان سیخ رو مثلا از بار کاه فلانی ورداشتی و دندانتو خلال کردی، جواب شما آماده داری فردای قیامت؟ نه اینکه شطور با بارش برود، از بار شطور یه کاهی تو کندی، دندانتو خلال کردی، تو اینو جوابش داری؟ اگر فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و شرا یره باشه، مؤمنین کسانی هستن که یخافون سوء الحساب، این خوف رو دارن، این نگرانی رو برای فرداشون دارن که فردای قیامت با تمام اعمالشون مواجه میشن، با تمام ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید، با تمام اون چه گفته و اندیشیده و عمل کردن مواجه میشن. لذا اینها از الان یخافونه، با اون عقلانیتی که دارن، با اون علمی که پیدا کردن نسبت به کتاب و کلام الهی، دیگه نگرانی نسبت به فردا دارن. و این نشانه بسیار مهم ایمان است عزیزان، که انسان ترس از فردا داشته باشه، اون مخافت از آینده خودش رو داشته باشه. و الا قصه همان می شود که گویا باور نمی دارند روز داوری، که این همه قلب و دقل در کار داور می کنند. یخافون سوء الحساب. این شد چند تا؟ چهار تا. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم. خدا می داند که از شب اول که شروع کردیم اصلا تنظیم نکردم این آیات رو که کدام آیه به کدام شب برسه برای مباحثمون، اما فکر می کنم مناسبترین آیه برای فردا شب و شب عاشورای حسینی همین آیاتی است که می رسیم، که تجسم صبر، تجسم صلات، تجسم انفاق، تمام این ویژگی های بعدی که می خواهیم بخونیم همه صحنه شکوفایی برجسته و متعالی اون نیست مگر صحنه نیمروزه عاشورا. لقد عجبت لصبر ملائکة السماوات والارض یا ابا عبدالله. انشاءالله میرسیم فردا شب خدمتون مفهوم صبر رو اونگونه که قرآن میگه و این اولل الباب دارن بازش میکنم، شاخهاشو میگم و انشاءالله عینیتش هم خواهیم دید. والذین صبروا ابتغاء وجه ربهم و اقاموا الصلاة و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیة و یضربون بالحسنة السیئة اولئک لهم عقبت دار. انشاءالله ادامه بحث رو فردا شب محضر مبارکتون به لحاظ تفسیر بررسی خواهیم کرد. پروردگارا توفیق احراز و کسب این ویژگی هایی رو که این بندگان شایستت و لبیب و خردورزت دارن، این بندگان آگاه و آدمت به قرآن دارن، به تک تک ما عنایت بفرما. پروردگارا توفیق اتصال آن به آن به حضرت خودت رو در تمام زندگی نصیب و روزی ما قرار بده. توفیق خشیت از عظمت و جایگاه خودت رو نصیب ما بفرما. صلوات نعت بفرمایید. عرض کردم دیگه واقعا تفسیر این آیات همین شب و روز هاست، یعنی تفسیر تک تک این آیات. الذین یصلون و یوفون به عهد الله، وفای به عهد رو، بالاترین حدش رو کجا دارید میبینید؟ در سیمای نازنین سید الشهدا، در سیمای بزرگمردی که امشب محافل حسینی به یاد او مزین میشه. کو وفادارتر به عهد از حضرت عباس ابن علی؟ کو وفادارتر؟ تا چه حد از وفا در عهد، پیمان به عهد با امام زمان خودش، با حجت زمان خودش. الذین یصلون، کو اتصال با امام در این حد، در این حد. و جا دارد که بگوید برای او حجت خدا. اینه دیگه، بارها شنیدید که وجود اون باره که امام سجاد فرمود رحم الله العباس، خدا رحمت کند. بعد از عاشورا دارن میگن حضرت فرمودن خدا رحمت کنه عمومون عباس رو. فلقت آسره، چیکار کرد؟ ایثار کرد، ایثار کرد وجودش را. و ابلیه، مبتلا شد، امتحان داد. و فدا اخاه به نفسه، و فدیه کرد، وجودش رو قربانی کرد در راه برادرش حسین و سیدش را. حتی قطعت یداه، تا دست های او قطع شد. فعبدال الله عز و جل به ما جناهیم، خدا به جای این دو دست دو بال، این بال بال معمول نیست دیگه، میشه مشخص دیگه، استعاره است، دو بال به او میدهد در بهشت همان گونه که برای جعفر ابن ابی طالب داده است. و ان للعباس عند الله، برای عباس در نزد خدا منزلت و جایگاهی است. امام سجاد فرمان که یقبته بها جمیع الشهدا یوم القیامه، تمام شهیدان وادی عشق غبطه حضرت عباس ابن علی رو فردای قیامت خواهند خورد. چه دیده و کشیده است که به این مقام بلند و رفیع این مرد الهی رسیده. من همه جمله رو بگم و بعد مقتل بخونم براتون. ببینید، تاسوعا اصلا یعنی چی؟ تاسوعا از ماده تس میاد. روز نهم هر ماه رو میگن تاسوعا، کمون که روز دهم هر ماه رو میگن عاشورا، هشتم رو میگن پس سامونا، سابوعا. رسم نیست اما اینه، یعنی وزن لغت اینه. اما یه تاسوعا مشهور شده است. مدینه گفتی و کردی کبابم، فقط یه مدینه تو ذهن میاد، نه مدینه ای دیگه. و حال که همه شهرها مدینه هن، تهران مدینه یه. مدینه تو تهران. اما وقتی مدینه میگید فقط یه مدینه تو ذهنتون میاد. تاسوعا فقط یه روز میاد. تاسوعا یوم حوص رفیح الحسین علیه السلام و اصحابه. یعنی فردا صبح از دمدم غروب امام حسین چشم باز کردن و یارانشون از نیمه شب بالاخره روشن شد فضا، دیدن دیگه کاملا حلقه بسته شده، این فقط جمع موندن بین تمام سپاه. تاسوعا یه چنین روزی بود. حضرت غروب فردا دم خیمه نشستن، سید و شهدا سرشون رو قبضه شمشیر، یه مرتبه دیدن زمین زیر پاشون داره میلرزه، سرشون رو بلند کردن، فهمودن چه خبره. گفتن حمله کردن، سپاه کوفه حمله کرده. یه نگاه کردن، حضرت سیر شده این طرف اون طرف، چشمشون افتاد به قاومت کشیده و رعنای قمر بنی هاشم. فرمودن ارکب به نفسی یا اخی، همین کافیه به نظر من برای سینه عباس ابن علی این مدال کفایت میکنه. فرمودن سوار شو، برادرم فدادشم. حسین ابن علی حق نداره امام زمان نفس خودش رو فدای کسی کنه مگر به اذن الله باشه. شوخی هم با کسی نداره، از فدات به شمای ما نیست. برادرم عباس فدات شم، بشین سوار شو برو جلو اینها بین چی میگن. خب حضرت رفتند و صحبت کردند و خدای رحمت کن مرحوم شهریار را، یک شب از عمر فزون میخواهند، مهلت از دشمن دون میخواهند. یه شب رو مهلت گرفتند حضرت عباس ابن علی برای این که فردا عاشورا مبارزه باشد بعد از تاسوعا. خب این مدال افتخار کافی است، اما کار به اونجا کشید که عرض به خدمتتون این قسمت رو بگم، سری میگم خدمت دوستان، به اندازه زمان خودم وقت رو میگیرم. لما کان یوم الطف قال شمر ابن ذلجوشن، شمر ابن ذلجوشن الکلابی. میدونید که حضرت فاطمه به اصطلاح ام البنین ایشان کلابیه بودن، از قبیله ولی کناب بودن که اینها شیران بیشه بودن، خیلی پهلوان و شجاع بودن مردان قبیله. علت انتخاب هم همین بود اصلا، این همسر رو انتخاب کردن برای چنین یلانی، برای چنین پهلوانانی، برای چنین روزی امیرالمومنین انتخاب کردن. شمر ابن ذلجوشن کلابی، شمر از این قبیله است و نسبت فامیلی دارد، دایی‌زاده و اینهاست با حضرت عباس از طریق مادرشون. شب عاشورا اومد نزدیک خیمه ها، گفت این بنو اختی، این خواهرزاده های من کجاند؟ به دلیل اون نسبت فامیلی که دارن. فلم یجیبو، حضرت عباس به سه برادرشون جواب ندادن. حضرت سید و شهدا فهمیدن عجیبو، خیش و قوم میتونه جوابشو بدید. و این کان فاسقا، ولو این که فاسق است. فانه بعض اخوالکم، این نسبت اینطوری با شما دارد. فقالوا له ما ترید، حضرت فرمودن چی میگی؟ حضرت عباس گفت اخرجوا الی فانکم آمنون، بیایید پیش من، اینم امان نامه، من به شما پیش قومم امان میدم، ول کنید حسین رو، هیچ اتفاقی براتون نمیافتد. ولا تقتلوا انفسکم مع اخیکم، خودتون رو به کشتن ندید. به مجرد این که جمله رو گفت حضرت عباس هم دن قبحت و قبو هماجع تبه، قبیح است سخنت، وجودت زشت است، انت رو که سیدنا و اخانا و نخرج الا امانک. با چه جرأت و با چه دل و با چه حال هوایی ما حسین را تنها بگذاریم که جانمون برداریم و ببریم. خب کار به اونجا میکشد که دیگه وجود مبارکشون اومدن خدمت برادر، فرمودن که دیگه لقد ضاق صدری، حسین جان دیگه دلم گرفته، نمیتونم این کشته ها رو بر خاک ببینم، این ابدان رو ببینم، اجازه بده نمیتوانم بدن اربن اربای علی را ببینم، اجازه بده من هم و دیگه برم برای نبرد نهایی و چنین و چنین کنم. فرمودن اگر این چنین است آب طلب کن. شنیدید؟ پس یه مقداری آب، این صدای بچه ها رو میشنوی برادر، شما هم که سقای مایی، آب طلب کن برای این بچه های من. مزایت لبول ما فهملو علی، رفت وارد شد، دیگه جزئیات رو نمیخونم. این رجز رو خوندن که به نظر من باز اینم کافیه برای حضرت عباس ابن علی. میدونید همه اینها عمدتاً وقتی به میدان میومدن اشعاری میخوندن در بحر رجز از جهت عروضی، مستفعلون مستفعلون، که تکان میداد دشمن. همه میگفتن مثلا انتن کرومی فانا ابن الحسن، حضرت قاسم فرمود که نمیشناسید، من فرزند حسن مجتبی هستم. علی اکبر فرمودن انا علی ابن الحسین ابن علی، من علی فرزند حسینم، چنین و چنانم. همه اینطوری معرفی میکردن. حضرت عباس همینطور که وارد شدن به طرف شریعه، فرمودن لا ارحب الموت، این رجزشونه، لا ارحب الموت اذ الموت رقا، من از مرگ نمیترسم مردم هنگامی که مرگ به سوی من آید. حتی اواری فی المسالیت لقا، تا زمانی که من بدنم زیر نیزه ها و شمشیرها حتی بره باکی از مرگ ندارم. نفسی لنفس المستفد طهر وقا، نفسی لسبت المستفد طهر وقا، دون نقلش، جان من فدای جان فرزند دختر پیامبر باد. تا اینجا. حالا اگر میخواید بدانید من کیم، اسمم رو میخواید بدانید، انی انال عباس، همین، من عباسم. اگر بیشتر از من میخواید بدانید، انی انال عباس عقدو به سقا، تمام افتخار من اینه که آبکش و سقای برادرم حسین. ففرقهم، اینا رو پراکندشون میکرد. اما فکمن له زید ابن ورقاء الجهنی من وراء نخلت، یکی پشت یه نخل پنهان شد، و آونه حکیم ابن طفیل سمبوسی فضربه علی یمینه، مکارانه و با خدعه از پشت نخل برون آمد و ضربه رو بر دست راست عباس ابن علی نواخت. فاخذ السیف به شماله، شمشیر رو به چپ گرفت، و حمل علیهم، حمله رو ادامه داد. و اون رجز بعدی رو خوند که همه تون میخونید و بلدید، والله انقطعتمو یمینی انی و حامی ابدا اندینی و ان امام صادق الیقینی نجل نبی طاهر الامینی. فقاتل حتی ضعف، جنگید، کار به دست چپ کشید، من خلاصه کنم، و کار به اونجا کشید که فقتله الملعون به عمود من حدید، دیگه این شمشیرها کارا نبود، عمود و آهن سنگینی رو از پشت بر فرق مبارک عباس ابن علی. فرما لآل حسین علیه السلام مسروعن، سید و شهدا دیدن که برادر بزرگوارشون چگونه داره سرنگون میشه، بر زمین میاد، یک بار صدا زد یا اخا ادرک اخاک، برادر برادرت رو دریاب، صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.